به ها در سر داشت و در انجام کار بسیار دقیق و با سلیقه و ذوق خاصی عمل می کرد، عاقبت افکار بلند هنریش در آسمان اوج گرفتند و جسم بی جان علی هم در بلندا بام قله عشاق به پرواز در آمد.
به همین راستا که شهدا رو یاد میکنیم، انشاءالله که عاقبت به خیر بشین و زندگیتون موفق باشین. خدا بنده وقت برای مادرتون شما رو.
شکوه هست و غرور هست و غم دنیا به دور هست و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا.
دوستان و همراهان، از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه زندگی سرزمین من رو بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز می‌کنیم با نام خدایی که بسیار مهربان است و سلام که دعا و آرزوی سلامت است برای شما. امروز 16 روز ماه آذر است، روزی که در تقویم رسمی کشور ما گره خورده با نام زیبای دانشجو در طلوع و تلألو اندیشه‌های تازه در گرامی داشته روز دانشجو. همراه شما این با سرزمین من. امروز رو گرامی می‌داریم و برای همه دانشجویان شریف سرزمینمون آرزوی موفقیت داریم، آرزوی آینده‌ای درخشان، آرزوی اندیشه‌های والا و امید به ساختن فردایی بهتر. شماره پیام کوتاه ما 3558، این شماره در اختیار شما هست برای اینکه شما هم به دانشجویان عزیز سرزمینمون تبریک بگید و اگر مایل هستید در یک جمله، در یک عبارت کوتاه از رسالت دانشجو بفرمایید. فکر میکنید دانشجویان در چنین روزگاری چه رسالت و وظیفه‌ای دارند؟ ۲۲۵۸۸۲۰ و ۲۲۴۸۵ شماره تلفن های ما هستند. تا حوالی ساعت 14 اینجاییم و تا اون زمان شما فرصت دارید برای مشارکت در سرزمین من. امروز هم محمد علی مومنی با ما هستند. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام به شما و روز شما هم بخیر.
متشکرم. به نظرم دوره دانشجویی رو خیلی وقت پشت سر گذاشتین و جایی برای تبریک به شما نیست، اما جوینده دانش هستین.
بله بله، من همیشه دانشجو هم. واقعا
خیلی هم خوبه.
امروز تبریک. این که همیشه یه مسیر جدید رو شروع بکنم لذت میبرم.
خیلی هم عالی، امیدوارم که مبارک باشه امروز برای همه جویندگان دانش، حالا بله. در هر سن و مقطعی که هستن.
بله،
چه خبر امروز، چه داریم؟
امروز چون روز دانشجوست چند تا گفتگو داریم که بیشتر مربوط میشه به همین روز دانشجو، از جمله با آقای جواد منصوری. میخواهیم در مورد همین حادثه 16 آذر صحبت بکنیم. بله. و اینکه اصلا چه شد که امروز روز دانشجو نامگذاری شد. با جناب آقای غریب صحبت خواهیم کرد در نسبتی که دانشجویان با گام دوم انقلاب اسلامی میتونن برقرار بکنن. بله. و همینطور یه گفتگوی دیگری هم با جناب آقای نراقی داریم درباره نقش دانشجوها در انقلاب اسلامی و موضوعات دیگه. آقای احمد نژاد هم مثل هر روز هستند. امروز عذرخواهی میکنم در مورد یکی از دانشگاه‌های باستانی و تاریخی کشورمون صحبت میکنیم، در مورد گندی شاپور یا جندی شاپور. بخشای دیگری هم داریم، امیدوارم که برای همه مفید باشه.
انشاءالله امیدواریم همه خصوصا دانشجوهای عزیز بشنون و بپسندن. در همین آغازین دقایق برنامه ارتباط تلفنی ما با معاون پژوهشکده تاریخ معاصر برقرار شده. آقای دکتر غریبی با ما هستند تا از نقش دانشجویان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و در تحقق و عملی شدن این بیانیه بگن. سلام عرض میکنم جناب دکتر غریبی، روزگار شما خوش. متشکرم.
خدمت شما جناب آقای غریبی سلام میکنم.
سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم جناب آقای غریبی. در روز دانشجو می‌خوایم از زبان شما کمی به نقشی که دانشجوها به عنوان کسانی که آینده کشور در دستانشون هست و در واقع دارن پیریزی یک مسیر جدیدی رو برای جامعه انجام میدن، در بیانیه‌ای که صادر شد از سوی رهبر انقلاب به عنوان بیانیه گام دوم و در واقع مسیری که به عنوان گام دوم انقلاب اسلامی ترسیم شد، نسبتی که بین این دو یعنی دانشجویان با این بیانیه رو از زبان شما می‌خوایم کمی بشنویم و ببینیم که نظر شما در این باره چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمتتون که اگه بخوام یه عنوانی بدم که به هر حال نقش دانشجویان در گام دوم چه جایگاهی داره، یه مرور تاریخی خیلی میتونه کمک بکنه. نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی، تو نهضت حضرت امام، نقش دانشجویان در جنگ تحمیلی، نقش دانشجویان دوی فرایند گام اول انقلاب اسلامی. به هر حال اینا به نظرم مهم، با توجه به این که دانشجویان تو دانشگاه به هر حال در مسیری هستن که توی سنی هستن که اون شور و نشاطی که دارن و جریان مطالبه‌گری که در بین دانشجوها وجود داره، میتونم به عنوان یه نیروی مطالبه‌گر اجتماعی که زبان گویای مردم هستن در حوزه مطالبه‌گری بتونن دستگاه‌های مختلف اجرایی از نظارتی ما رو بیارن وسط و بتونن بسیاری از مشکلات کشور به هر حال تو این فرایند به هر حال 150 ساله ما مشکل داشتیم و حالا بخشی سرریز شده به بعد از انقلاب. بله. اینا حل و فصل کنن. خب شما تو بحث سازندگی، تو بحث کمک هایی که تو مناطق سیل زده، زلزله زده، بحث محرومیت زدایی نقش مهمی دارن. حالا توی بحث اون مطالبه گری فکر میکنم که یکی از نیروهای پرقدرت تو جامعه برای اینکه فرهنگ مطالبه گری رو بتونن نهادینه سازی بکنن در گام دوم برای رسیدن به یک جامعه مطلوب در حوزه اون فرایند تمدن نوین که مقام معظم رهبری در حال مد نظرشون هستش، اون اتفاق بیفته.
بله. خب مشخصا اگر شما بخواهید در واقع در بخش حاکمیتی این مسیر رو برای دانشجویان تعریف بکنید، چون به هر حال این پذیرش باید در بین نهادهای مختلف هم باشه. به قول شما دانشجوها مطالبه گرن، شروع هیجانشون زیاده، پرسشگرن، این در واقع چگونه باید این نسبت بین نهادها و دانشجوها برقرار بشه که دانشجوها بتونن در واقع اون مسیر رو با اطمینان خاطر طی بکنن و در واقع یک حمایتی از سمت خود حاکمیت هم باشه براشون؟
نظام که به هر حال شخص اول نظام که مقام معظم رهبری که بالاخره حامی دانشجو هستن، خب دستگاه بالاخره به فراخور حال خودشون قطعا به این راحتی زمینه آماده نمیکنه. این دانشجو هستش که با اون هنر خودش و اون دقت خودش باید مطالبه گری کنه. کسی فرش قرمز جلوی دانشجوی ما نمیذازه که بلند شید بیاد با مطالبه گری بکنید. مثلا تو قصه هفت تپه دانشجو مگه براشون فرش قرمز انداختن؟ یه دو بحث دشت مغان تو موضوعات مختلف دانشجو هیچ وقت براش کل حاکمیت دوست داره برحال دانشجو بیاد وسط گود. ولی خب افراد توی جایگاه‌های مختلفی که هستن حالا متناسب با جایگاه خودشون که برحال بخشی واقعا از مسئولی ما دوست ندارن که این اتفاق بیفته. این باید فرهنگ سازی بشه. خستگی ناپذیر بودن
یه بخشم به قانونگذاری برمیگرده جناب غریبی. یعنی برحال این که خود اون مجموعه این پذیرش رو داشته باشه. بله به قول شما هیچ انسانی دوست نداره که در واقع کسانی بخوام بیان توی مثلا مجموعهش مطالبه گری بکنن. این به هر حال فکر میکنم که حتی به صورت شخصی هم هست. یعنی خود منم ممکنه که به یه منتقد یا به یه مطالبه گر خیلی توجه نکنم و بخوام کار خودمون بکنم. اما اینکه قانون یک فضایی رو فراهم بکنه که دانشجو با اطمینان خاطر بیشتری این مسیر رو طی بکنه، فکر میکنم که اصلا از خود استکاک ها هم کمتر بشه و کاسته بشه.
البته اگه دانشجو بازیچه احزاب و گروه های سیاسی قرار نگیرن، اگه دانشجو بازیچه جبهه معارض، من خیلی شفاف بگم، جبهه معارض قرار نگیره، جبهه ضد انقلاب قرار نگیره و اون رسالت واقعی دانشجوی خودش رو انجام بده، من فکر می‌کنم هیچ مشکلی پیش نمیادش. یعنی در واقع اون اغراض گروه ها، باندهای ثروت و قدرتی که بالاخره تو کشور هستن دیگه، به هر حال اگه دانشجو واقعا در تراز و افق انقلاب اسلامی و منافع ملی حرکت بکنه، به هر حال هم نظام پشت سرش هست، هم مردم قرار پشت سرش. ولی خب کار سختی هست.
بله کار سختیه. بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سپاس و خدا نگهدار.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
در روز دانشجو 16 آذر همراه شما هستیم با برنامه سرزمین من. میتونید با 3558 شما هم این روز رو به همه دانشجویانی که در این سرزمین برای آینده کشور تلاش میکنن تبریک بگید و این رو هم بفرمایید به نظر شما رسالت دانشجویان در روزگار اکنون چیست؟ شماره پیام کوتاهمون همونطور که عرض کردم 3558 220 588 20 و 220 485 هم شماره تلفن های ما هستند. نصد 12-37 گفتند آگاهی مهمترین مؤلفه دانشجوی امروزه. خانم قرویان از تهران صدای ما رو میشنوند و گفتند روز دانشجو رو به همه دانشجوهای سرزمینم تبریک میگم و برای همه اونها آیندهی خوب و پر امید و روشن آرزو دارم. نصد 12-85-31 هم شماره شنونده دیگری است که گفتند از دانشجو توقع میره که درست و نادرست رو تشخیص بده و برای احقاق حق در حد خودش تلاش کنه. 11 و 15 دقیقه و 15 ثانیه است و ما روی موج اف ام ردیف 106 همراه شماییم در سرزمین من. شماره پیام کوتاهمون 3558 و شما با این شماره میتونید هم تبریک بگید به دانشجوها و هم بفرمایید که به نظرتون رسالت دانشجو در شرایط فعلی چیه. اینک ارتباط تلفنی ما با دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی برقرار شده. جناب نراقی با ما هستند. سلام عرض میکنم، روزگار شما به مهر.
سلام علیکم. من هم به نوبه خودم گرامی دارم به خاطر ۱۶ رو هستم خدمت.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم کمی جا به جاشین، شاید با کیفیت بهتری ما صدای شما رو بشنویم.
بله
منم خدمتتون جناب آقای نراقی سلام میکنم.
سلام علیکم،
روزتون بخیر. خب در روز دانشجو اجازه بدید که بریم به سراغ همین قشری که میدونیم به خاطر در واقع روحیات این نسل و به خاطر در واقع افکارشون، به خاطر سن و سالشون، همیشه در طول تاریخ به عنوان پیشران جامعه بودن و کسانی بودن که به خاطر نوجوییشون میل داشتن که یک مسیرهای تازه‌ای رو تجربه بکنن. حالا از زبان شما کمی بیشتر بشنویم که خود شما فکر میکنید که نقش دانشجوها در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی چیست، مخصوصا اینکه به هر حال ما 40 سال اول انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و در دوره‌ای هستیم که از اون به عنوان گام دوم انقلاب اسلامی یاد میشه. شما نقش دانشجویان رو در این دوره چگونه ارزیابی میکنید؟
عرضم به حضور شما که جریان دانشجویی تو این حرکتی که حالا عرضم به حضورتون تو پای اخیر شروع کرده فراز و فرودای متعدد رو داشته، اما من حرکت جنبش دانشجویی، حرکت کلانش رو مجموعا مثبت و رو به جلو ارزیابی میکنم. یعنی جنبش دانشجویی تونسته در هر بازه‌ای متناسب با اون خاص عمومی ملت و مردم گفتمان‌های مختلف رو، مطالبات مختلف رو سر دست بگیره و جلو ببره و به واسطه اینکه یک رابطی هست بین عرضم به حضور شما مردم و مسئولین، عرضم به حضور شما تونسته که اون اهداف آرمان ها رو جلو ببره و اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. تو سالهای اخیر مثلا تو بحث خصوصی سازی ها مثلا مورد جدی کرده، تو سالهای اخیر بحث رتبه بندی معلم ها بوده که حالا جنبش دانشجویی اتفاقات خوبی رو درش رقم زده، یا نقش آفرینیاش عرضم به حضورتون توی بحث مسائل اجتماعی و اقتصادی و مطالبات از دولت و مجلس ایران و بحث اقتصادی و اینها که حالا متناسب با نیازهای امروز مردم شاید محسوب میشه. و از اون طرف هم خب اون وظیفه اصلیش که تربیت ابعاد دیگه ای دانش رو غیر از حالا بحث علمی و ایناست رو به نحو احسن تونسته انجام بده.
درسته. خب یه بحثی که اتفاقا قبل از شما با یکی دیگر از مهمانان برنامه هم صحبت بود و الان در صحبت شما هم هست، همینه که در خیلی از حوزه ها مطالبه گری کرد و تونست نقش مثبتی ایفا بکنه. فکر میکنید که چه جور حمایتی باید بشه از دانشجوها که در واقع دلگرم باشن در همین حوزه مطالبه گری. چون مثلا خیلی ها میگن که دانشجو بره درسشو بخونه، ولی یه عده دیگه هم میگن که نه، دانشجو واقعا باید توی این بحث مطالبه گری ها هم حضور داشته باشه. خب مطالبه گری کردن گاهی بدون هزینه هم نیست. خود شما فکر میکنید که خود دانشگاه چه نقشی میتونه در حمایت از دانشجو داشته باشه؟
ارزان به حدوش ها مطالبه گری، ما مطالبه گری رو هویت و طبیعت دانشجو مطالبه گری، یعنی نه فقط مطالبه گری سیاسی یا مثلا اینا، نه مطالبه گری صنفی یا نوع مطالبات دیگه ای که وجود داره. نکته ای که وجود داره اینه که خب طبیعت دانشجوی مطالبه گری و قطعا بعد این مطالبه گریش مسئله محور کنه، متناسب با نظام مسئله کنه و مسئولین باید به این مطالبات توجه کنن و ارزم بودتون از همین جریان دانشجوی برای حل این مسائل مطالبات استفاده کنن. اما از اون طرف این مسئله که خاصه رهبر انقلاب هم بوده و تریدار اخیر دانشجویشون بیان کردن این بود که خیلی از مسائل نکات و مطالباتی که دانشجو مطرح میکنه اینها پاسخ داره و مسئولین میشنن میگن پاسخ بدن و یا دانشجو قانع میشه یا داغانه نمیشه و گفتگو میکنن با هم دیگه و لازمش حضور مسئولان تو دانشگاه، گفتگو کردن مسئولین.
آقای نراقی از شما پوزش میخوایم. بله بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم، عذر میخوام. قرار بود ارتباط ما برقرار بشه گویا برای یک خبر فوری که نه، حالا خواهش میکنم بفرمایید.
حضور مسئولان توی دانشگاه و عرضم به حضور شما، گفتگو کردنشون با دانشجویان، اهمیت دادن به نکاتی که دانشجویان مطرح میکنن و توضیح راجع به اتفاقی که داره رقم میخوره در سطح کشور که عرضم به حضورم، حالا الحمدلله توی این دولت اتفاقات خوبی افتاده توی این تعامل دانشجو با مسئولین، اما خیلی بهتر میتونه باشه و این اتفاق میتونه شروع کننده این باشه که این مطالباتی که دانشجوان مطرح میکنن صرف مطالبه نباشه، خودشون درگیرشن برای حلش. بله. خودشون بیان راهکار بیارن، پیشنهاد بیارن و روز به روز اقدامات رو به جلوتری شکل بگیره.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از حضورتون جناب آقای نراقی.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خدا بشه.
با دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی صحبت کردیم و همچنان همراه شماییم در روز 16 آذر ماه، 16 آذر 1332. دانشجویان ایران همزمان با سفر نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران در اعتراض به دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی ایران در مقابل دانشگاه تهران تظاهرات کردند و این تظاهرات با یورش نظامیان پهلوی به خاک و خون کشیده شد و در این یورش و حمله 3 دانشجوی ایرانی به شهادت رسیدند و تعداد بسیار بیشتری زخمی شدند. حالا ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر منصوری پژوهشگر تاریخ معاصر برقرار شده تا جزئیات بیشتر این واقعه رو برامون بگن و همچنین از پیامدهای شهادت این 3 دانشجو و پیامدهای حمله‌ای که به دانشگاه شد در سال 32 برامون بگن. سلام عرض میکنم جناب دکتر منصوری، روز بخیر.
سلام علیکم خدمت جنابعالی و همکاران محترمتون و همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم. انشاءالله امیدوارم بتونیم بحث مفیدی رو داشته باشیم.
انشاءالله. منم به شما سلام میکنم جناب آقای منصوری. جناب آقای منصوری سلام، روزتون بخیر.
سلام خدمت جنابعالی.
سلام،
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای منصوری، اول اصلا بگیم که هدف از سفر نیکسون به ایران چه بود؟ اونم دقیقا 4 پنج ماه بعد از ماجرای کودتای 28 مرداد.
ببخشیم قبل از این که صحبتم رو شروع کنم دستور بدیه مگه صدای شما رو تقویت کنم.
بله چشم، حتما، خیلی متشکرم که گفتیم. پرسش من رو متوجه شدید آقای دکتر؟
بله 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 خدمتتون هستم.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بعد از جنگ جهانی دوم امریکا تصمیم گرفت که در واقع جایگزین استعمارگران اروپایی در دنیا بشه. خب به تدریج این کار در نقاط مختلف دنیا به اشکالی صورت گرفت، اما در مورد ایران آیزنهاور یک دیدگاه ویژه‌ای داشت، معتقد بودش که ما باید ایران رو در واقع مرکز سیاست‌های خاورمیانه‌ای خودمون و سیاست‌های ما در مقابل بلوک کمونیسم قرار بدیم. لذا برای ایران علاوه بر جنبه‌های حالا تسلط بر نفت ایران و بعد تسلط بر منطقه، بحث این بودش که ایران به لحاظ جغرافیای سیاسی برای امریکایی‌ها یک اهمیت فوق‌العاده پیدا کرد. لذا در دهه 20 اینا شروع کردن به اشکال مختلف به توسعه نفوذ و حضور خودشون در ایران، تا اینکه به قضایای نهضت ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت می‌رسیم و اون جریانات گسترده خودش. امریکایی‌ها یه فرصت مناسبی رو به دست آوردن که انگلیس رو به تدریج در واقع از سلطه کامل بر ایران کنار بزنن و خودشون جانشین انگلیس بشن. آمدن و دو شعار رو مطرح کردن، گفتن ما به ایران دو تا چیز میدیم، یکی آزادی، یکی توسعه. خب بالاخره یه تعداد زیادی این رو باور کردن و به هر حال نیاز ایران بود در اون مقطع و تصورشون این بود که میتوانن از امریکا برای مقابله با انگلیس استفاده کنن و هم به آزادی و هم به توسعه برسن.
بله.
اما یک اشتباه بزرگ و اساسی متاسفانه اتفاق افتاد و اون عبارت از این بودش که هر حال افراد، حالا اسمش بزنیم روشن فکر ما، تحصیل کرده های ما، مدیران، مسئولات، اینها واقعا توجه نکردن به ماهیت آمریکا، توجه نکردن به اینکه فرق آمریکا و انگلیس در چیه و اساسا آمریکا برای چی داره این برنامه رو اجرا میکنه. واقعا به منزله این است که میخواد برای ملت ایران آزادی به ارمغان بیاره، توسعه بیاره. به چه دلیل، با چه تفکری؟ خیلی نکته ظریفیه که حالا البته جای بحثش نیست، ولی به هر حال اتفاقی افتاد.
بله.
و اون این که برزرده زمینهی به وجود آمد برای این که حالا به بهانه مسئله، حل مسئله نفت، اینها بیان و دولت آقای دکتر مصدق رو سرنگون کنن و یک دولت خودشون رو روی کار بیارن و بعد آغاز سلطه دائمی و همه جانبه بر ایران رو کلید بزنند. این مسئله رو طبعا در اشکال مختلفش ما میبینیم. شما فرمودید که مثلا نیکسون در 4 ماه بعد از کودتا آمد.
بله.
حتی زودتر از اون هم آمریکایی آمدن به اونا نمونه. کمتر از 1 هفته بعد از کودتا 28 مرداد 5 افسر عضو سازمان CIA که تخصصشون در کارهای فرهنگی بود آمدن به ایران.
بله.
و اینا شروع کردن در 12 رشته کار فرهنگی کردن. به عبارت دیگه تغییر کامل و استحاله هویت و فرهنگ ایران رو برای تسلط دائمی بر ایران کلید زدن. این نکته ایست که شاید کمتر بهش توجه کردن در هر حال. و حالا مستشاران نظامی آمدن، کمک های امریکا در فاصله همین 1-2 ماه چند برابر شد و خیلی کارهای سریعی رو برای تسلط کامل بر ایران کلید زدن. برای این که در واقع هم تأیید